Bismillahirrahmanirrahim. Ufavvidu amri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. İlahi yantıqni bil huda ve elhimni taqva. Hediye pişka ahl-i beyt. Khası seyyidu şuhada aleyhisselam. Salavat yediye befe. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا. صلوات دوم رو جلیتر خط بفرم. خدا من انشالله این قلیل توسلات و گفت و شنیدهای کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارکش، نشستن در محضرش، خدمت در آستانش و شهادت در راهش نصیب هممون بشه. صلوات با شکوه تری خط بفرم. الله عزیز. از فرمایشات دوستان چند تا سوال مطرح بود که من احساس کردم که اونها رو باید در ادامه بحث عرض کنم. حالا اگر رسیدیم بحث رو هم ادامه بدیم. این که ما این شبها بحث رو کمی طول میدادیم، از یک ساعت میگذشت، جهتش این بود که بعضی بحثا رو نمیشه نصف کرد برای دو شب، بحث ناقص میمونه و همینطور که هر شب شما نگاه می‌فرمایید مهمان‌های هر شب لزوماً شب بعد نیستن و عائدی نداره برای اون بزرگواری که نصف بحثو شنید. لذا سر شما رو بیش از یک ساعت گاهی به درد می‌آوردیم. در عوض دو شب بعد رو بشارت می‌دیم که خدمت شما نیستیم. علت تکرار بعضی از بحث‌ها هم همین بود که بحث ممکن بود خوب جا نیفته. از بعضی از سوالاتی هم که مجازی و حضوری و خلاصه انواع مختلفش میرسید، برداشت حقیر این بود که بعضی بحثار اتفاقا باید بیشترم توضیح میدم. اینو بیتمد اینجا بذارید که من دستم بشه برسیم. خیلی ممنون، ببخشید. بحث کلی این بود که اهل بیت علیهم السلام برای ساخت جامعه شیعی به این ظواهر توجه ندارن، درس اخلاق نمیخوان بگن، درس اخلاق هم اگر بگن ذیل عقاید میگن. چهار مورد مهم اعتقادی هست که تمام عقاید شیعه و رفتارهای شیعه ذیل اونها جمع میشه تقریبا: ولایت، براءت، تقیه و انتظار. ما در بحث ولایت بودیم، عرض کردیم که این ولایت که یک بحث اعتقادی است، با همه وجود کسی باید به امام بگه با همه وجود، نه شعار به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، با همه وجود باید بگه وگرنه اعتقاد نداره. این عبادت میسازه، فعل میسازه که به اون فعل میگن تولی. تولی یعنی وجوب مودت با خدا و اولیاء خدا و دوستان اولیاء خدا. مودت یعنی اطاعت و محبت، یاد بگو تمسک. لذا اگر اخلاق هم در شیعه رعایت میشه از این بابه. اگر حسادت نمی کنه به یک برادر مؤمن، چون نسبت به جانش، جگرش، همه وجودش آدم نمیتونه حسادت کنه. پدر به فرزند نمیتونه حسادت کنه. اگر کمک میکنه یک شیعه یک شیعه رو از همین بابه. اگر خیانت نمی کنه از همین بابه. یه برادری پیغام بر من فرستاده بود که آقا شما برداشتید همه چیو سیاسی اجتماعیش کردید. هنوز این سیاسی اجتماعی نیست که، این اعتقادیه. نه خیلی آقا جان، در تشیع اول باید اخلاق رو درست کرد. ما اینو قبلا توضیح دادیم که این اخلاق درست شدنی نیست تا اعتقاد درست نشه. و اصلا اونی که ما فکر کنیم مجموعه ای از اخلاقیات متشتت تشیع می سازه، این یک توهمی بیش نیست. این که کسی حسودی نمی کنه علامت تشیعش نیست. ما عرض کردیم شیعه به شیعه حسودی نمی کنه، چون نسبت به او از این جهت که او شیعه امیرالمومنینه ارق داره، لذا اولا همه رفتارهاش توش قصد قربت اخذ میشه چه بخواد چه نخواد، چون جهت محبتش به برادر دینیش جهت ولایته، نه رقت قلب تو خیام دلش بسوزه به فقیر کمک کنه. حتی به نامحرم اگر نگاه نکنه، چون ناموس امیرالمومنین میدونه نگاه نمیکنه. یعنی تو همه ارکان اخلاقی و رفتاری او وحدت رویه وجود داره، وحدت نیت وجود داره. هم راحت تر این از جهت اخلاقی، این که بگیم آقا چشم خودت را از نامحرم ببند، این مبارزه با شهوت سخت تره تا بگیم که معاذ الله ناموس امیرالمومنین نگاه نکنی. خیلی راحت تره، هم راحت تره، هم وحدت نیت هست، عبادته، داره عبادت میکنه. و شبهای پیشم که بحث ولایت رو توضیح میدادیم عرض کردیم که وقتی میگه به خاطر امیرالمومنین کاری رو نمی کنم، یعنی به خاطر خدا دیگه، چون بین امیرالمومنین و خدا دو جهت نیست، امیرالمومنین فقر محض محضر حضرت حق، لذا هرچه هست خداست، لذا به خاطر امیرالمومنین به خاطر خداست، رضا الله رضانا اهل البیت، لذا عبادت این. و اتفاقا اگر ما خیال کنیم بعضی از رفتارهای شخصی ما این تشیع اینو قبول ندارن، شما در روایت ببینید اهل بیت کسانی رو که مثل منن شیعه نمیدونن، حد اکثر محب میدونن، و اگر بگن شیعه میگن دروغ نگو. گفتن نگاه کنید در روایات شیعه ما نیست کسی الا کسی که برای شیعیان ما بذل مال میکنه، بذل جان میکنه. همونطور که نسبت به امیرالمومنین آدم راحت میتونه پول خرج کنه، یه جایی مثلا همسایش امیرالمومنین باشه متوجه بشه که مشکل مالی داره حضرت، اگر شیعه باشه اصلا درنگ نمیکنه، فرشی زیر پاش هم میبره میفروشه، خرج امیرالمومنین میکنه، اگر شیعه باشه اصلا صبر نمیکنه. فرمودن شیعه ما نیست الا این که بذل مال و جان میکنه برای شیعیان. و اون جریان هایی که خیلی دم از امام زمان میزنن، حالا من نمیخوام اسم خاصی هم روشون بگذارم، یه جبهه درونگرایی هم هستن، خیلی هم هوای همدیگر رو دارن، ولی اگر دقت کنید اونها به جای تولی قبیله گرایی رو محور محبت و مودت قرار دادن، از درون همدیگه ازدواج میکنن، اگه یکیشون گرفتار بشه باش مغازه میخرن، نمیدونن مشکل همو حل میکنن، ولی توی جمع بسته‌ای هستن، به بقیه شیعیان کاری ندارن. یعنی یه گروهی از شیعیان که نه شیعه هستن، بقیه هیچ. این که تولی نشون، این همون قبیله گرایی است. گاهی بنی امیه قبیله گرایی میکردن، یعنی برای اینکه مبارزه کنن با این تولی در جامعه، شما باید الگوهای های اجتماعی رو پررنگ کنی. چی کار کنی؟ روش اهل بیت اینه که هر کسی که شیعه اهل بیت، دیگران وظیفه شونه نسبت به او محبت داشته باشن و او رو کمک کنن، نگذارن کار به جایی برسه که این روایت حضرت عرق سرد به پیشانی او بنشینه و رو بزنه. قبل از این باید برن سراغش. اینو برای اینکه بخوان جبران کنن، اونها برداشتن قبیله گرایی رو بهش باد دادن. یعنی عرب در برابر عجم، نمیدونم قریش در برابر کی، اینطور. این جریان هم که خیلی امام زمانی هن و کار به جامعه میگن ما نداریم، اینا هم یه جور دیگه قبیله گرایی. همشون توی منطقه از تهران عمدتن هستن، هوای همدیگر هم دارن. این تولی نیست. این که من فقط بابا ننه خودم و هواشو داشته باشم که نشد تولی. اینی که نسبت به یه شیعهی که با من فامیلی نداره، حتی ممکنه در بعضی جزئیات با من اختلاف داشته باشه، ولی چون شیعه امیرالمومنینه من نمیتونم تحمل کنم فقرشو ببینم، این تولیه. این که هی من به داداشم پول بدم، خوب آدم به هوای داداششو داشته باشه. در روایت داریم برترین صدقه اینجا یعنی انفاق مالی، اینی که آدم به خواهرش یعنی به نزدیکانش، چون میشناسه دیگه. فقیر تو خیام ممکنه فیلم بازی کنه، ولی فامیل که فیلم بازی آدم میشناسه دیگه. این سرجاش خوبه، ولی وقتی منحصر میشه به بعضی، بقیه رو بیخیالن، دم از امام زمان میزنن، خونه ها همه بالای 2000 متر. ما با پول مشکلی نداریم اگر حلال باشه. اینی که به نسبت دیگران کلن به قول امروزی ها دایورتن، کار ندارن، اینا مردن، زندن، گشنن، سیرن، تو خودشون میچرخه همه چیز. این که تولی نیست، این قبیله گراییه. و روایت هم اگر نگاه بفرمایید، اهل بیت رد کردن، فرمودن شیعه ما نیست. این بخش اول. بحث تولی رو به اونجای رسوندیم که بالاترین تولی، تولی نسبت به اجتماع شیعیانه. وقتی نسبت به تک تک تک انقدر مهمه، نسبت به جمع شیعه، عاقبت جمع شیعه، امنیت جمع شیعه خیلی پررنگ تره دیگه، به طریق اولا خیلی اهمه. پس نمیتونه نسبت به حکومت بیخیال باشه، نسبت به جامعه بیخیال باشه. یعنی عدم اهتمام نمیتونه داشته باشه. یا به تعبیر یه جای دیگه عرض کردیم، عدم اهتمام نسبت به جامعه و سهل‌انگاری منطق سقیفه است. گفتن والله کانت بیعت و ابی بکر فلته، گفتن به خدا یه کار شتاب زده بود، یعنی حالا یه کاری که حالا یکی اومد دیگه، حالا بعدا نوبت یکی دیگه میشه. کسی که تولی داشته باشه نسبت به جامعه شیعه حساسه. فلته چیه؟ ناموس مسلمین، امنیت مسلمین، بیت المال مسلمین رو همینجوری فلته بدیم دست کسی؟ این خلاف تولیه. اگر کسی ولایت داشته باشه باید تولی داشته باشه. نسبت به ولی امر مسلمین بالاترین تولی رو باید داشته باشه، اگر اهل ولایت باشه. بعد عرض کردیم محضر شما که یه سوالیه که این از این چماقای خوبیه که هی تو سر ما میزنن که آقا حکومت وقتی دینی میشه اگر بد عمل کنه مردم از دین زده میشن. بله به صورت کلی این حرف درسته، آخوندهای بد عمل کنن مردم نسبت به دین بدبین میشن. البته وظیفه مردم هم سرجاش معلومه، مردم یه آخوند مثل من دیدن نمیتونن از دین برن کنار، باید تفکیک کنن. همه فهم و شعور دارن، من دین رو آوردم که این من خراب کنم. بله بنده نمیخوام از مسئولیت این که اگر یکی که ملبس به لباس دین خرابکاری میکنه نمیخوام بگم جرم او مضاعف نیست، هست، اما وظیفه دیگران ساقط نمیشه. بگیم آقا اگر حکومت دینی تشکیل بشه بد عمل بشه آبروی دین میره، دین خراب میشه. این مثل این میمونه که شما بگید چون ممکنه یه روزی سقف با زلزله رو سرمون بیاد هیچ وقت زیر سقف ندیم، اون حکومت کلن نداشته باشیم، کلن به طاغوت واگذار کنیم چون ممکنه بدبین بشن. خب سعی کن اصلاح کنی، شما نقشت چیه؟ تولی داشته باشی نمیتونی نهی از منکر نکنی، نمیتونی دلسوزی نکنی، نمیتونی بیخیال باشی، نمیتونی ساکت باشی. وظیفه شما ساقط نمیشه اولا. ثانیاً عرض کردیم در طول تاریخ همه حکومت‌ها شعار دینی دادن، حالا یا راست گفتن یا دروغ. یه برادری نوشته چرا هیچ جمهوری اسلامی با شاه‌ها مقایسه می‌کنی؟ با شاه‌ها چرا مقایسه می‌کنی؟ بعضی وقتا می‌خوایم انصاف بی انصاف معلوم بشه، انصاف بی انصاف معلوم بشه که میگیم آقا نسبت به زمان شاه‌ها یه کاری می‌کردن الان اونم انجام نمی‌دن بعضیا، این انصاف نیست. اولا همیشه حکومت‌ها دینی بوده، یعنی ادعا دینی بوده، شما حکومتی پیدا نمی‌کنید که شعار دینی نده. خب و علما هم مجبور بودن با اینا تعامل کنن، یا تقیه یا مدارا یا برای دفع مفسده بیشتر یا هرچی. لذا این که شما الان حکومت رو واگذار به طاغوت بکنی به این عنوان که نکنه دین بدنام بشه، اصل دین از بین میره. ما چون یه جای مفصل این بحث رو مطرح کردیم اینجا ورود نکردیم، فقط اشاره کردم، بازم الان نمیخوام واردش بشم مفصل تر عرض کنم. هر دینی که در هر کشوری رسمی شده حاصل یک حکومته. اینو بدونیم. این که در یک کشوری حنفیگری رسمیه یعنی اکثریته، ریشه در یک حکومت داره. حتی تو کشور ما که تشیع رسمی کشور ماست ریشه در صفویه داره. حالا اینکه آیا ما استدلال برای حقانیت مذهب داریم یا نه، بله داریم، اما انکار نمی کنیم که حکومت مهمه. حکومت مهمه. 1400 سال حکومت تو سر ما زدن همه جای جهان، یک حکومتی هم 100 سال 200 سال اومده تشیع علم کرده. اگر شما تشیع رسمی اکثریتی الان در کشور ما میبینین، این حاصل یک حکومته. این نشون میده حکومت خیلی مهمه. کدوم عقلی میگه که برداریم حکومت رو به طاغوت واگذار کنیم؟ مردم به سمت کفر میرن. یه ذرم تاریخ بدون آدم بد نیست که شما برید مثلا ببینید نمازخونهای دانشگاه‌های تهران قبل از انقلاب چقدر بودن، یه بررسی بفرمایید. چادری چند تا داشتیم اونجا؟ بعضی وقتا ما حافظه کوتاه مدتمون خوب نیست، همه چیز رو فهم کنیم ما محور تاریخ هستیم. با این بهانه که چون حکومت بد عمل ممکنه بکنه ولش کنیم که دین بدنام نشه، شما عملا دین رو دارید از صحنه اجتماع دور میکنید، میگید ارزه نداره هیچ کاری بکنه، بندازیمش یه گوشه نابودش کنیم که نکنه بدبین بشن. چی میمونه برای ما؟ خیلی مفیده اگر رفقا اسناد دوره قاجار به این طرف رو ببینن، اسنادو تا نامنگاری ها رو شما ببینید. اتفاقا ما میخواییم بگیم برعکسه، وقتی حکومت لایق عادلی بیاد حکومت دینی برپا کنه ولی ممکنه خطا کنه، این مضراتش کمتره. امروز تو حوزه علمیه اگر نقدی داشته باشن به رأس نظام راحت، مثلا ما افرادی رو داریم که هر حرفی رهبری میزنه اینا علیه سخنرانی میکنن، یعنی اگر به فرض داره خطایی هم صورت میگیره آدم ها دارن حرف میزنن، بلکه با بیانصافی. حالا نمیخوام وارد بشم نمونه هاشو بگم که این خنده داره. میکیش حالا بگم مثلا ورود حرم امام رضا که میخواید برید، 10 تا توصیه از رهبری هست که برای ورود به زیارت امام رضا چه کارهایی بکنید. یکیش اینه که مثلا شما نیازی نیست حتما از رو کول مردم برید بالا به ذریح بچسبید. طرف ورداشته پیغام گذاشته نه خیلی مستحبه که آدم صورتشو به ذریح بچسبونه. آقا مستحب با آدم صورتشو به ذریح بچسبونه تو وقتی که کسی نیست؟ تو چه فقیه هستی انقدر نمیفهمی؟ بعد ورداش پستو انقدر زایه بود. الان که جمعیت زیاده پا بذاریم رو سر مردم آزار مؤمن کنیم که صورت به ذریح بچسبونیم؟ یعنی برای مخالفت با حرف رأس نظام ولو در حد یه پست الان کسی ساکت نیست و کسی هم داغ و درفش تو سرچش اینا نمی کنه. طرف درس رسمی داره تو قم هست، رهبری میگه آتش به اختیار، اون میگه یاران شم تو کربلا آتش به اختیار بودن. یعنی واضحات نظامی هم مثلا طرف چلنگ تخته میندازه، کی کاریش داره؟ اتفاقا وقتی حکومت اسلامی باشه، چون سعه صدر داره برای کسی که بخواد نهی از منکر کنه، حالا چه واقعا چه اینجوری انتقامی، فضا هست. در دوره های قبل اتفاقا وقتی حکومت دست یه آدم غیر عادل باشه، از جور او کسی جرأت نمی کنه انتقاد کنه. لذا چی الان مضرات حکومت اسلامی بیشتره؟ الان که کسی بخواد نهی از منکر کنه کاری نداره. بنده که طلبه پاپتی هستم، رؤسای قوا رو حداقل با شدیدترین لحن بارها هم در حضورشون هم در غیابشون تو فضای مجازی نقد کردم، هم در حضورشون. آخریش یکی از رؤسای قوا یه جایی بود، من گفتم نباید در برابر منصور دوانیقی مثل عمرو بن عبید منبر رفت. صوتش از اونایی که بودن 5000 نفرم آدم اونجا بوده، کسی هم درفش تو چش ما نکرد، سیخ تو گوش ما نکرد، شکنجمون نکردن علی‌الحساب. حالا اگر هم سعی صد کمه، انقدر کم نیست ما رو نگرفتن حداقل تابا. یعنی بعضی وقتا آدم فراموش میکنه، میگه آقا نه الان وقتی حکومت آخوندیه الان مضراتش بیشتره. خب شما این بیشتره رو از کجا آوردی؟ عرض کردیم مثلا فکر کردید دوره مثلا فرض بفرمایید قاجار آخوندی نبود، دوره صفوی آخوندی نبود، شیخ الاسلام نداشتیم، قاضی القضات نداشتیم. یعنی اینا بهانه های خوبی نیست برای اینکه ما به اسلام عمل نکنیم، چون ممکنه بدبین بشن. خب آقا شما چیکارید؟ هر جا خطا دیدید فریاد بزنید. الان راحت تر فریاد زدن یا 50 سال پیش؟ هزینه کدوم بیشتر بوده؟ یه ذرم انصاف بد نیست؟ الان راحت تره یه 50 سال پیش؟ اتفاقا الان چون سعی صد بیشتره، اگر خطایی هم صورت بگیره شما میتونی داد بزنی، حتی برخورد بشه به اون شدت قبل نیست. شهید آیت الله سعیدی رو بپرسید چه بلایی سرش آوردن تو شکمه، چی گفته بود؟ الان مثل اون نمیگن، بدترش رو نمیگن. اتفاقا وقتی حاکم عادل سر کار باشه انصاف داره، میشه داد زده اعتراض کرد، چون ممکنه دستش در بره، کار بزرگه، میشه فریاد زد. وقتی امیرالمومنین سر کار بود اگر کارگزاران خطا میکردن میشد فریاد زد. دوره دیگران بود که اگه میومدی فریاد میزدی یه جوری تهدیدت میکردن، پدرتو در میآوردن. پس این که بگیم آقا مضراتش الان بیشتره، اینم چه بروچه حسابی، این بیشتری از کجا؟ یه برادر دیگه‌ای برای من نوشته بود این حرفی که شما دیشب در مورد ولایت زدید که یعنی ورود در تزاحمات، خیلی مقام ولایت فقیه و تقلیل دادید. نه خیر، دیشب چی عرض کردیم؟ عرض کردیم که مرجع تقلید شأنش اینه که در کلیات ورود میکنه، مصداق نمیگه معمولا، حتی اول ماهکیه جزء شؤون مرجعیت نیست، مگر اینکه مقلداش ازش تقاضا کنه، وگرنه شما خود ماهو دیدی یا ندیدی. بله اونجایی که تشخیص مصداق مشکله، مثلا ربا کیه که ندونه حرامه، فلان عملیات خاص بانکی مردم گیر کنن تو مصداق، بله اونجا مرجع میتونه ورود کنه مصداق مشخص کنه. مثلا غنا حرامه، اما خب بعضی از این چیزایی که الان پخش میشه این ور اون ور، اینا مصداق حرامه، حلال سخته، اینجا مرجع ممکنه اغلایی باشه ورود کنه. اما به صورت کلی مرجع تقلید در کلیات حرف میزنه، ربا حرام است، ربای تولیدی حرامه یا نه، ربای استحصالی چیه، اما مستقیم وارد نمیشه که این عملیاتی که در بانک فلان شعبه فلانه چی چیه، کارش جزئیات نیست. عرض کردیم کار ولی فقیه اولا ورود به جزئیاته، چون عزل و نصب میکنه، نمیگه استفاده از فاسق حرام است، میگه فلان کس، مثلا این برادرمو که من رفیقه میتونم دستام به سمتش ببرم، ایشون برای فلان پست مناسبه یا مناسب نیست، احراز صلاحیت یا عدم احراز، طبیعتا هم خودش یا زیر دستش. دو، عرض کردیم اونجاهایی که دین روشنه و مشکلی نیست که اصلا ورود نمیکنه، مثلا آقا توی مسجد نماز بخونن یا نه، مردم از این راه عبور کنن یا نه، خب این راه عبور کنن تو مسجد هم نماز بخونن، کجا ورود میکنه؟ اونجایی که راه مردم میخوره به مسجدی، اونجا حق داریم مسجد رو جا بجا کنیم یا نه؟ یعنی در تزاحم چند مفسده یا چند مصلحت. فصل الخطاب ولی فقیه، این کوچیکه، تمام زندگی ما همیناست، این کجاش کوچیکه؟ این ولایت نیست. چرا نیست؟ ولایت همینه دیگه، ولایت اونجایی که شما میای حکم صادر میکنی. من متوجه نشدم که اینو چرا کوچک پنداشتن؟ مثلا همین شد ولایت فقیه؟ بله همینه ولایت فقیه. اولا دست ما نیست که، همینیه که هست. خب حالا توقع شما هر چقدر هست همینقده، اما این چیز کوچیکی نیست، تمام زندگی مردم رو شامل میشه، تمام زندگی مردم رو. هر جایی که تعارض بشه با دو تا، بین دو یا چند تا منفعت یا چند شر، دو یا چند شر، هر جا تعارض بشه غیر از این موارد که خب مردم کارشون رو میکنن دیگه، مردم که یه ثانیه یه بار استفتا نمیکنن که، دارن زندگیشون رو میکنن، حکومت و اداراتشم همینطور دارن کارشون رو میکنن، اونجایی که به گیر میخورن باید یه نفر فصل الخطاب باشه دیگه. و یعنی شما هر روز سوال نمیکنی صبحونه بخورن، نهار، شام، زندگی تو داری انجام میدی. اونجایی که تعارض میشه اونجاست که او ورود میکنه. اما اینجا یه سوال مهم پیش میاد که من نشون بدم که چقدر این ولایت مهمه. دیشبم مثال زدم، اسم روش نگذاشتم. آقا مثلا فرض بفرمایید یه جایی هست عدالت اقتضا میکنه با مجرم برخورد کنیم، درسته؟ عدالت اقتضا میکنه، عدالت همیشه حاکم مقدمه، یعنی همیشه اصل با عدالته، یعنی همواره باید به حق عمل کرد. در مواردی که تزاحم و تعارض نیست، بله، حق این آقا نباید خورده بشه، حق اون آقا هم نباید خورده بشه، حقوق این آقا هم باید درست پرداخت بشه، همین. اما اگر حقوق با هم تزاحم کرد، نمیشد همزمان به هر دو یا هر چند تا عمل کرد، اینجا چیکار کنیم؟ مثال زدیم در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه جنگ جمل شد. در این جنگ جمل هزاران نفر آدم کشته شدن. مسببین قتل این مردم باید محاکمه می شدن. آیه شر بگیم حالا شرایط خاص بود، با اینکه اینم ذیل بحث ولایت میان، من آیه شر رو تخفیف میدم، آخر شبی میذارم کنار. مروان که دیگه حساس نبود، ها؟ عبدالله ابن زبیر که دیگه حساس نبود، اینا که آتش بیار معرکه بودن در جمع، عدالت چه اقتضایی میکرد؟ به اندازه قتلی که اینا مرتکب شدن و ضرری که به بیت المال و نفوس جان مردم زدن باید چی بشن؟ مجازات بشن، درست آقا؟ عدالت این اقتضاش. اما همیشه عدالت مقدمه، خیر ولایته که مقدمه. همون بنده خدا که سر چسبیدن به ذریح نفهمیده گیر داده، اینجا میگه اگر اصالت ولایت بر عدالت باشه فقه به لجن کشیده میشه. ما میگیم خیر، شما اگر فقه رو بفهمی به لجن کشیده نمیشه. بحث سر این نیست که همزمان آیا دو عدالت رو اجرا کنم یا نه. خب معلومه که اجرا کن، بحث اونجاست که اجرای این دوتا با هم تعارض پیدا میکنه. یعنی چه؟ یعنی مروان رو محاکمه کنیم؟ بله، آقای مروان رو محاکمه کنیم، عده‌ای تحریک میشن، 5000 نفر آدم دیگه کشته میشه. دقت فرمودین؟ حفظ جون اون 5000 نفر واجبه، مجازات اینم واجبه، منتها این دوتا افتادن به هم. اگر جدا و جدا بود، یه جایی 5000 تا رو باید حفظ کنیم، یه جایی هم یکی رو محاکمه کنیم، خب هر دو رو انجام بدیم، یکی اصلا سوال نداره، اینجا ولایت لازم نداره، برو انجام بده. کجا گیر میکنیم؟ اونجایی که این دوتا با هم تعارض پیدا میکنه. تشخیص این با کیه؟ با ولی جامعه. اونجا امیرالمومنین تشخیص دادن حتی از مروان بگذرن. اگر کسی نفهمه بعد بگه بسم الله اینم از امیرالمومنینتون، قاتل هزاران نفر رو ول کرف، چون دوماد عثمان بوده بالاخره دیگه، از بنی امیه بوده دیگه، میتونه اینجوری بگه دیگه، یه نفر بخواد جفنگ بگه اینجوری میتونه بگه. اینم از عدالت علوی. چند مورد از اینا بگیم که امیرالمومنین به خاطر یک حق بزرگتری از یک حق کوچکتری که تزاحم شد، امکان هر دوش نبود، گذشت. چند تا از این مثالا بزنیم. دیشب یه مثال دیگه زدم، ای خاطر شریف تومش منذر ابن جارود و مثال زدم. امشب یه مثال دیگه که بگم مثالامو یکی دوتا نیست، ده ها مثاله. این ده ها مثاله. منطقه امشب به چه جهت داریم بحثو میگیم؟ شما یه برادری نوشت ای پس ولایت انقدر مهم نیم، ولایت نائب الامام. ما از کجای این کوچیکی شما فهمیدید؟ او در تزاهم حکم شرعی رو نگه میداره، دیشب توضیح دادیم. دیگه چی میخواید؟ میگه این کمه. دیگه چی میخواید؟ خودش بیش از این توقع نداره که حکم شرعی رو نگه میداره. انتا حکم شرعی دیشب هم توضیح دادیم به این معنا که چون زورم زیاده حکم شرعی رو نگه میدارم که نیست، فعلا یه هفته نماز نخونید تا معلوم بشه که نه، اینطوری که نیست. در حالتی که هر دو حکمو میشه انجام داد که او اصلا فرود نیاز نیست بکنه. ولی بعضی وقتا وقتی تزاهم میشه اصلا امکان اجرای هر دو نیست، امکان اجرای هر دو نیست. مثل اینکه شما میخوای احتیاط کنی، یه فقیه گفته واجبه، یه فقیه گفته حرامه، چجوری احتیاط میکنی؟ اینجا امکانش نیست. اگر امکان بود هر دو حکم خدا همزمان اجرا بشه، خب واضحه باید انجام بشه. ریشه این تزاهمات چی هم هست، من فرصت ندارم وارد بشم توضیح بدم که چه عواملی باعث میشه تزاهمات پیدا بشه. ولی خود شما، من همیشه مثال میزنم، خود شما اونهایی که عروس دارن، داماد دارن، یا خواهر برادرشون ازدواج کرده، اینو با گوشت و پوستشون حس کردن، یه داماد یا عروسی خوب نیست، خلاصه گاهی اذیت میکنه، دوتا هم بچه داره، اگر پسر شما رو، برادر شما رو، خواهر شما رو اذیت کرد، ببینیش کفگرگی بهش میزنی؟ نمیتونی. اگر شوهر دختر شما یا شوهر خواهر شما بد عمل میکنه، خواهر دوتا بچه از او داره، شما به خاطر ظلم اون جیگرت زیر دندونشه، نمیتونی هر کاری بکنی. پناه بر خدا از این که آدم از ظلم آدم بترسن مردم، اون یه بحث سر جاش. اما چیکار میکنی شما؟ تو جمع تحویلش نمیگیری؟ چرا اونجا به عدالت عمل نمیتونی؟ به عدالت عمل کنی، چون اینجا اگر بخوای به خاطر یک ظلم اعتراض کنی، ظلم بزرگتر رخ میده. هر کسی ازدواج کرده باشه اینو متوجه میشه، یا دور و برش دیده باشه، تمام زندگی ها توی این آب، معصومین که ما ازدواج نمی کنیم، خودخواهی، خودرأیی، عصبانیت، خشم، اینا اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات ما هست. اینا اونجا چی کار میکنی؟ زن و شوهر، اگر مرد همواره بخواد حقشو از شوهر زنش بگیری، یا برعکس بچه هم داشته باشه، این زندگی به جدایی میرسه و خاطر بچه‌هاش مجبور دهنشو ببند، بگی آقا عدالت اقتضا میکنه و حقتو بگیری، نمیتونه، چون حق بزرگتری، اون بچه‌ها ضایع میشه حقشو، مجبور سب. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام چیز عجیبی نیستین، اما در جامعه این رو دادن دست ولی جامعه. اصلا ولایت یعنی همین. مطلقم دیشب هم توضیح دادیم، چون هیچ روایتی برای حل اینا نیست، او اون لحظه باید هزینه فایده کنه، ببینه مصلحت بهتر، بیشتر و مفسده کمتر در مجموع کدامه، بره به سمت او. حالا اخ، ولایت به نظر شما اولویت داره یا عدالت؟ اصلا عدالت هر دوشه دیگه، همون 5000 نفر کشته نشن عدالته، هم مروان محاکمه بشه عدالته. کدوم عدالت؟ ترجیح عدالت اقوا تو تعارض همون ولایته. کدوم پس اهمه؟ ولایت دیگه، خیلی واضحه. برای همین ولایت اصالت داره به عدالت. این به این معنا نیست که ولی بیاد ظلم کنه تو حالت عادی. اگر اون بابا فهمیده بود اصل بحثا، نمیگفتش که اصالت ولایت به لجن کشیدن فقه، خود فقه این. اصلا مصلحت اقوا خود وظیفه است. باز من یه مثال دیگه بزنم اینجا چون بحث حساسه. هنگ مرزی رفتن عزاداری، یه نفر یه پاسبونی مثل منو وایسوندن اون بالا داره نگاه میکنه، دو تا آدم دارن فرار میکنن، اینم به هر دلیلی یه فشنگ بیشتر نداره، این طرفیه که داره میره 1000 میلیارد پول داره میبره، نباید بذاری پول مملکت خارج بشه، اون طرفی 2000 میلیارد یه فشنگ داره. ببین بحث تعارض اینجاست، یعنی امکان این که جلو هر دو رو بگیری نیست. اگر بود که این مسئله نم، خب جفتشو نگردار، دوتا دوز رو بگیر، همه ظلم ها رو جلوشو بگیر، همه خیرها رو انجام بده. اما همیشه اینجوری نیست. تو ماجرای عروس و دوماد و اینا ای میشد هم حقوق فرزندانو رعایت کرد هم حقوق اون، خب آدم انجام میداد دیگه، همه عقلشون میرسه. مشکل اونجاییه که هر دو با هم نمیشه، یه فشنگ داره این 1000 میلیارد اون 2000 میلیارد. مصلحت اقوا یعنی این. حالا این که چی شده که این به جای چند تا فشنگ یه فشنگ داره به جای چند نفر یه نفره، باید بررسی کرد کی کم کاری کرده. یعنی تو ماجرای جمل چه کسانی باعث شدن امیرالمومنین به این تزاحم برسه؟ در مصلحت اندیشی ها معمولا یک مقصر یا چند مقصر یا جمع مقصر معمولا وجود داره، لزوما هم خود فرد نیست. این نگهبانه ممکنه بازی کرده، 5 تا فشنگشو شلیک کرده، یا اونی که تفنگو به این تحویل داده ناقص تحویل داده، یکی کمکاری یا یه جمعی کمکاری کرده. تو ماجرای اون زن و شوهره کی کمکاری کرده؟ هواپرستی یکی یا هر دوی اینا کارو به اینجا رسون. تو ماجرای جمل اینی که عایشه با طلحه با زبیر به اسم دین مردم اومدن شوروندن، اینا رو وضعو به اینجا رسوندن و همین موارد دیگه. اگر تلخی توی تشخیص مصلحت یا اعمال ولایت اقوا هست، چون یکی توش مقصر معمولاً یا یکی یا یه جمعی، اما اون لحظه‌ای که شما میخوای اعمال کنی اون لحظه کار به چیزی نداری. دیشب یه مثال دیگه زدم، گفتم بیسیم قطع شده، لب خط به نیروهاش بگه حمله کنید یا عقب نشینی. حالا چی شد بیسیم قطع شد؟ یه مشکلیه. حالا اون اینجا کاری دستش بر نمیاد که، یا باید حمله کنه ممکنه 400 تا نیرو کشته بشه، یا باید بگه عقب نشینی ممکنه نیروهای بغلی نیاز داشته باشن کشته بشن. کدوم رو تشخیص بده؟ اون لحظه روایت نداریم، اون لحظه به اعمال ولایت میکنه. وقتی اعمال ولایت کنه بر همه واجب اطاعت کنن، حکم سلسله مراتبیش حکم خداست. پس آیا ولایت مقدسه؟ بله که مقدسه، چون حکم خداست، کوچیک هم نیست. مسئله کوچیکی هم نیست اصلا، تمام زندگی و شؤونات ما رو دربر میگیر. تا فردا صبح من میتونم برای شما مثال بزنم. مثال بزنم از امام حسینیش. مثلا نگاه میکنه که سلام عرض زد، نگاه میکنه مردم قمه میزنن. زمان دانش آموزی و اوائل کودکی ما تو میدون خراسون که جد ما بود، تو خیابون قمه میزدن، خب قمه میزنن، نگاه میکنه میبینه که داره سوء استفاده از این میشه علیه تشیع، برداشتش اینه، ورود کنه اون جنبه پررنگ ولایی امام حسینیش خدشه‌دار میشه. مثلا میگن نه این خیلی هم امام حسینی نیست، درسته اینجوری میگن دیگه، به تعظیم شعار الحسینیه خیلی این پرمحکم نیست، میگن دیگه وجاهتش میشکنه. حفظ وجاهت او هم خیلی مهمه، سرمایه اسلامه، سرمایه جامعه است. از یه طرف میبینه که به وجاهت تشیع آسیب داره میرسه. چند جور ممکنه تصمیم بگیرن؟ الان در کشور عراق بسیاری از مراجع نظرشون راجع به این موضوع اعلام نمی کنن. خیلی واضحه در نتیجه نظرشون چیه، چون اگر موافق بودن اعلام می کردن، چون خیلی عزتشون بین عزاداران افزایش پیدا می کرد. و اگر مخالفت کنن لکه‌دار میشه عزتشون، سکوت می کنن. بندم نمیخوام بگم اینا ترسوان که سکوت میکنن. ممکنه در عراق حاکم عراق، حاکم شرعی عراق مصلحت ندونه وجاهتش بشکنه. یه وقتی آقا من دنبال اینم شخص خودم رو حفظ کنم، یه وقت ممکنه دنبال دفاع از شخصیت حقوقی خودم باشم نه شقیقی خودم. جای دیگه برعکس ممکنه یا من ورود میکنم برای اینکه حداقل معلومش اونجا که حاکمیت دینی تشیع هست با این مخالفت میکنه. دقت کردید؟ گیرم از بین دوتا تزاهم کردن. کار سخته، خیلی شجاع باید باشه. اینی که میگه ولی فقیه باید شجاع باشه، چون دائما آبروش رو کف دستش باید بگیره، دائمان. چون حرف زدن در بعضی امور، مردم در بعضی از امور گوش به حرف کسی نمیدن. مقابله میکنن. نمونهاش یادتون هست دیگه. مثلا میاد میگه که آقا 13-14-15 روز تعطیلی فروردین که چین همه تعطیلی، یه هفته زودتر کار کنید مملکت نخوابه. ما بروش باید بگیری کف دستش، درسته؟ و ممکنه مردم گوش نکنن. تشخیصش سخته که الان من چی کار کنم، کار هر کسی نیست. خیلی شجاع باید باشه. چرا؟ مخصوصا اونجایی که با جامعه دیندار طرفه. جامعه دیندار با جامعه فساق فرق دارن. فساق مثلا ممکنه یه فوشی هم بدن برن، به دین طرف گیر نمیدن، فوقش مثلا میگن تندرو افراطی. اما جامعه دیندار چی میگن؟ میگن این نسبت به سید الشهدا ارادت نداره. یعنی یه زر درست میگن؟ با جامعه اصلاح جامعه دیندار خیلی شجاعت بیشتری میخواد تا اصلاح جامعه فساق. جامعه فساق میدونه آقا شب جمعه برای او شب مستیه، خودشو چیزی حساب نمیکنه، میگه آقا ما اهل همه چی هستیم، ما هیچ چی نیستیم. اما جامعه دینداران همه مراجع عظام تقلید، همه مجتهد، همه سوپر مجتهد، همه حکم صادر میکنن. به راحتی طرفو از دین، از جهت دینی ساقط میکنه. ما یه جای چند جلسه راجع به این حرف دادیم به اسم دینداری خطرناک. اگه کامل رسانه‌ای بشه ما باید شطرنجی بشیم بریم کلن از این کشور. گرچه حرف هایی که زدیم به نظرمون درست هست، پخش شده، ولی حالا هنوز بهش ور نرفتن. ور برن تحمل نمی کنه جامعه. علامه عسکری رحمت الله علیه که اگر کسی از تاریخ ماریخ چیزی بدونه، می دونه که او چقدر به تشیع خدمت کرد. به خاطر یک اختلاف نظر که آقا مثلا زیارت عاشورا رو علنی بخونیم یا نخونیم، مثل همین که الان تلویزیون زیارت عاشورا رو پخش کند یا نکند. تلویزیون پخش نکنه به معنای نیست ولی یه فقیه با زیارت عاشورا مشکل داره. اینو پخش کنیم مضراتی داره، پخش کنیم محسناتی داره. این دوتا با هم درگیرن، محسناتشو دریابیم یا مضراتشو. اون تو بزنگا تصمیم میگیره که پخش نکنیم. این به این معنایی که او خودش تو خونه زیارتاش رو میخونه یا نمیخونه نیست اصلا، چون تو حالت عادی که مشکل نداره برو بخون، اما پخش شدنش به صورت بین المللی تبعاتی داره. بیا این آقا با امام حسین هم مشکل داره، امام حسین مشکل داره. مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه نسبت به زیارت عاشورا از جهاتی انقلت داشت. اصلا آقا عالم ممکنه در این هم امری خطا کنه، درست؟ یه بزرگواری که من به او ارادت دارم، از جهت درسی از او استفاده کردم، خودم رو لایق نمیدونم بگم شاگرد او هستم، افتخار میکنم اگر شاگرد او حساب میشدم، متاسفانه حکم به فسق علامه عسکری داد، بیانیه صادر کرد منتشر کرد. هیچ جای دنیا کسی که 75 سال برای تشیع و برای مذهب اونا خدمت کنه اینجوری زایش نمی کنه. یعنی جامعه دینداری رو بخوای اصلاح کنی خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. 75 سال خدمات او، هزاران هزار عالمی که شیعه شد به دست او و قلم او، همه رو به یک بار ندید گرفتن. آدم بزرگی هم بود که این کارو کرد، حکم فسق او خیلی، یعنی سلطان شدن در یک جامعه غیر دینی خیلی آسون تر از ولی فقیه مردم دیندار و آخوندها شدنه، عزاداران شدنه. چون اینا وقتی یه چیزی خوششون نیاد طرف رو نسبتش با سید و شهدا انکار میکنن، نمیگن با من بده، نمیگن من نمیپسندم، میگن این میخواد کمر امام حسین رو بشکنه معاذالله. یه طرف میشه یزید. خیلی اینجا کار سخته. خب لذا خیلی شجاعت هم باید داشته باشه. اینجاست که تولیا میلغزه، اینجاست که تولیا میلغزه. مثال بخوام بزنم آقا خیلی زیاده دیگه، وقت گذشت. لذا اینی که میرفتن به اهل بیت میگفتن آقا ما شیعیانتونیم، انکار میفرمودن، میگفتن دروغ نگید، بگید محبیم و راست میگید، خب بیدارید. اما شیعه یعنی چی؟ یعنی اینکه برخواست و میل خودم ترجیح میدم. یه مثال بذارید بزنم که فکر نکنیم فقط الان با ولی فقیه این بلا رو سرش میاریم. بین شیعیان اختلاف بود همیشه، یعنی اینجوری نبود زمان ائمه یک حزب تو شیعیان داشته باشیم، گروه های مختلف و هم درگیر بودن. بعضی از اونایی که شما اسمشون رو میشنوید تمام قد بلند میشید میگید سلام الله علیه، اینا با هم دعوا داشتن، با هم قهر بودن، از شیعیان اهل بیت. یه روز یکی از اینا اومد پیش امام رضا، حضرت عمود مهمون دارن، برو تو اون اتاق بغل صدات هم در نیاد. آقا اینا اومدن 4 ساعت مثلا هر چه دهنشون در اومد پشت سرونو که تو پستو بود گفتن. اگر تولی داشتن باید چی میگفتن؟ باید به امام رضا میگفتن آقا جان نظر شما راجع به ایشون چیه؟ اومدید به امام رضا یاد بدید، اومدید امام رضا رو پر کنید. مثلا امام رضا رو فرض کنید دوره کردن، اخبار کامل بهش نمیرسه، این حرفایی که معاملات میزنی. مثلا اومدید روشن کنید امام رضا رو، جلوی قاضی و ملق بازی زیره به کرمون میبرید. یعنی چی زیرا به یه نفر جلو امام معصوم میزنی؟ خبر نداره؟ امام جواب نداد، تموم که شد گفت خب باشه، کاری ندارید، خداحافظ، رفتن. او اومد بیرون، صورتش خیس شده بود، گفت آبروم رفت دیگه، آدم به همه آدم هر چی بگن جلو امام اومدن پر کردن امام علیه من. حضرت فرمود برو کار تو بکن. یعنی مصلحت حتی ندونست با اینا در بیفته بفرمود چی دارید میگید دروغکی؟ این سلمان زمان منه. چرا؟ چون اگر امام اینو میخواست بگه از خود امام هم ممکن بود اینا برگردن. تولی یعنی سرسپردگی، مودت، اطاعت و محبت. حالا شما نگاه کنین یا آقا ما نوکر شما هستیم، تو این دهه اول با ما کار نداشته باش. این تولیه، هر کاری دلمون خواست بکنیم. یه آیه یه روایت پیدا کنید بگه 10 روز شما آزادید، هر کاری دلتون خواست بکنید. این تولیه. آقا تو این یکی ورود نکن. این تولیه. خیلی کار سخته. دین مداری خیلی مشکله، با جامعه در افتادن خیلی کار سختیه، مخصوصا اگر دینداران نخوان از خر تمایلات بیان پایین. الان دقیقا در مورد سید الشهدا همینطوریه، عملا به مراجع میگن تو این امور فضولی موقوف. تهش اینه که از تقلیدم میاد طرف بیرون. من بارها داشتم سوال که طرف گفته آقا من میخوام فلان کار بکنم، گفتم مرجع چی میگه؟ گفته هر چی بگه غلط میکنه، ما توی اون رو کسی شوخی نداری. رو بذارید خندیدی که دیگه هم بگم جالبه. نشسته بودیم تو که جایی مقدسی در یکی از حرمهای اهل بیت نسبت به یکی از مراجعی که توهین کرد، گفت این منحرف العقیده است. گفتم باریکلا حضرت آیت الله درستون کجاست شما؟ گفتم چرا؟ گفت ایشون اشهد ان علی و ولی الله را در اذان قبول نداره بگه. گفتم ایشون کلن اشهد ان علی و ولی الله را قبول نداره یا در اذان؟ گفت نه در کلن نبود که، هیچی، شیعه است، انحراف اعتقادی داره، در اذان قبول نداره. گفتم آقا شما تو تشهد نمازت اشهد ان علی و ولی الله میگی؟ گفت بله. گفتم مرجعتون چی میگه؟ گفت هر چی میگه. گفتم خب شما الحمدلله افسارت مثل من پاره شده. بعد برای این که دیدم کم، گفتم بین حمد و سوره چی؟ وقتی حمد و میگی وللظالین میگه اشهد ان علی و ولی الله، بعد گفت نه اونجا نمیگم. گفتم انحراف اعتقادی داری، ما میگیم. گفتم بابا جان او بنده خدا اشهد ان علی و ولی الله رو قبول داره، اینی که در اذان میتونه بگه یا نمیتونه، یه مجتهد بدبخت چیکار کنه؟ نمیتونه که به نظر خودش عمل کنه، اون فهمش رو باید عمل کنه. کما اینکه شما بین حمد و سوره نمیگی، یعنی شیعه نیستی؟ خب آقا هر حرف درستی و همه جایی نمیشه گفت، هر حرف درستی همه جایی نمیشه گفت، بین حمد و سوره هر حرف درستی و نمیشه گفت. این به این معنی بعد انحراف اعتقادی رو شما تشخیص میدی؟ میخوام اینو بگم کار خیلی مشکله، خیلی کار مشکله. اون بنده خدایی که میره زیر بار، این که شما منید 5 سال میگذره همه ریشاش سفید میشه، خدا رحمت کنه شهید صدر، اینو بگم بحث رو نگه دارم، میگفت تقیه امام چند دست است؟ آسون ترین تقیه امام معصوم از ظالم حاکمه، مثلا امام صادق از منصور دوانیقی. تقیه سختر پیچیده تر از اهل سنت زمان، تقیه سختر از شیعیانه، چون یه سری توقعات دارن. چون امام حسین علیه السلام قیام کرده، امام سجاد هم باید شجاعتشو نشون بده. آقا او امامه. مثلا زیدیه چجوری پیدا شدن؟ زیدیه با اینکه نوادگان خود امام سجادن، میگن ای میبینی ای داد بیداد، عجب امام سجاد هیچ جنگی نکرده. یه عالمی به اسم علامه اسد محمد حسینی جلالی یه کتابی داره، جهاد امام سجاد علیه السلام، تو لبنان اول شده، یه نسخه شناس برجسته است. ایشون تو اون جهاد امام سجاد یه نکته تاریخی پیدا کرده که احتمالاً علت بیماری امام سجاد علیه السلام به خاطر زخمی که از مبارزه برداشته. آقا این آدم شد محبوب اول یمن. چرا؟ چون اینا ببین مشکل اینه که از قبل بسته، یعنی تبعیت توش نیست، امام باید قائم به سیف باشه. آقا امام باید امام باشه، ما باید مطیع باشیم. چه قیام میکنه چه قعود. اینا میگن نه امام باید امام قائم به سیف باشه. دمش گرم. دیدی پیدا کرد امام سجادم شمشیر کشیده، الحمدلله از اون افتضاح اومدیم بیرون. آقا تو مشکل تو مشکل اعتقادی داری که فکر کردی حتما امام باید شمشیر بکشه؟ نه خیر، نیاز نیست، امام امامه. یعنی وقتی از قبل همه چی براش بسته است، این ملاک تشخیصش چیه؟ اینی که کسی به نظر این حرف بزنه. این خیلی الانشون محبوبه، با اینکه شیعه اثناعشریه در بین زیدیه یمن محبوبه. چرا؟ چون اولین کسی که استنباط کرده از یه متن تاریخی که امام سجاد هم جنگیده. احسن امام هم در صورتی که ببین اگه شما اعتقادت درست باشه، برای شما این که امام سجاد شمشیر کشیده باشه تو کربلا یا نکشیده باشه هیچ فرقی نداره. امام امامه، هیچ فرقی نمیکنه. منتها او تو این مسئله براش مهم بود، ما توی مسئله دیگه ای. این ساده نبود این جمله که مرحوم امام وقتی میخواست آتش بس امضا کنه فرمود آبرومو با خدا معامله میکنه. برید تاریخشو ببینی. این ساده نبود که امام مجتبی صلوات الله علیه تو اون شرایط وقتی مصلحت مسلمین رو میبینه بره با معاویه آتش بس امضا کنه. چقدر جسارت چنید. یا امام رضا علیه السلام بره دختر مأمون رو بگیره. چقدر جسارت چنید. از کیا؟ همین خود حق پندارها. مذهبی ها اگر به ظلم بیفتن ظلمشون خطرناکتره، چون برچسب دینی هم میدن، فسق فوش میدن. بس آقا به امام رضا علیه السلام یکی از معانی قربتش همینه. مأمون علیه اللعنت و العذاب فرود خانه امام رضا رو مردم میخواستن برن میدن چه کنیزایی. اینا هی به ما گفتن امام با طاغوت مبارزه میکنه، حالا اومده شده ولیعهد. حالا با این جمله امام تمام کنم که اگر ریشه همه فضائل در این تولیه، اگر من دلم بخواد همراهی کنم منو همراه حساب میکنن. هم از امام رضا هست، هم از امیرالمومنین، هم از امام صادق. ریشه تولی اینه. اگر کسی تو مجلس سیدالشهدا میاد خودشو بسپره به حضرت، امام رضا به ریان اینجوری فرمود دلت میخواد اجر شهدای کربلا رو به تو بدن؟ کیه که دلش نخوند؟ فرمود هر وقت که یادت اومد، هر زمانی که اسمش اومد، با همه وجودت صحنه کربلا رو تجسم کن، بگو یا لیتنی کنتو محکم، یا لیتنی کنتو محکم. اومد پیش امیر المومنین گفت ایداد آقا تو جمل پیروز شدیم، چی شد؟ بعضی ها نیومدن، رفیقم جامون سفر بود، از اون احوا اخی که معنا دلش با ما بود. همه دین زیل این تولیه. و بله آقا، فهمون لقد شهدنا، او جز لشکر ماست. و لقد شهدنا فی اسکرنا هادا قومون فی اسلاب رجال و ارهام نسا سیر عفو به مزدمان. از بین ما یه وقت میبینی قیامت وقتی اصحاب جمل امیر المومنین رو بلند میکنن، یه رفیق ما بلند میشه. ای آقا این زمان ما بود، 1400 سال بعد بود. میگن نه، فرمود هوا اخی که معنا سعی میکرد خودشو با امیر المومنین قد فهمش تنظیم کنه، اطاعت میکرد، نسبت به دوستانش دوستی داشت، نسبت به دشمنانش دشمنی داشت. هزار سال فرمود سیر عفو به مزدمان. زمان 1000 سال میگذره، 1000 سال میگذره. اینجوری به ما یاد دادن. من اینطوری روزه بخونم، روز آخری، سال آخری که امام رضا علیه السلام تشریف بردن حج، سال قبل از این که تبعید بشن یا بالاجبار برن ایران، اومدن به امام رضا عرض کردن آقا جان این آقازاده شما ابو جعفر یعنی امام جواد رو هر کاری میکنیم از زمین نمیتونیم بلندش کنیم، نشسته زمین داره زجه میزنه. حالا سنی هم نداره ظاهرا امام جواد، مثلا 3-4-5 سال است. حضرت رضا تشریف آوردن، امام جواد نشسته بودن، فرمودن بابا جان چرا نمیای بریم، چرا هر کاری میکنن؟ این هنوز تقریبا یه سال قبل از حرکت امام به سمت ایران. عرض کرد بابا جان من دیدم شما پرده خانه رو گرفتی، یه جوری با خانه کعبه ودا کردی، فهمیدم این آخرین حج شماست، انقریب من دیگه شما رو نخواهم دید. اینی که امام جواد علیه السلام به حسب ظاهر متوجه میشه انقریب نمیتونه امام رضا رو دیگه ببینه، بینشون جدایی میفته، میگه دیدیم امام جواد نشسته رو زمین گریه میکنه. لا یومک یومک یا ابا عبدالله. وقتی علی میخواست بره به سمت میدان، نظر نظرت آیس من، با ناامیدی نگاهی به پشت سر او کرد. هنوز علی میدان نرفته، زخم بر نداشته، سیدالشهدا قامت او رو دید داره به سمت میدان میره، نظر نظرت آیس من، با ناامیدی نگاهی کرد، دیگه نتونست تحمل کنه. ثم ارخا عینیه، سر مبارکشو پایین انداخت. لا اله الا الله. من نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم، بعضی کلماتو من و شما زیاد شنیدیم، اگر میرفتیم رو معناش فکر میکردیم باید میمردیم. کار به جایی رسید که اسب اشتباهی به سمت دشمن حرکت کرد، گفتن راه باز کنید به همه برسه. اسمش علی بود. اتفاقاتی افتاد، وقتی رو زمین افتاد نمیتونم بیان کنم، هیچ روزه خونی نمیتونه بیان کنه، باید خودتون برید اون لغتو ببینید، نمیتونم بیان کنم. یه صدای نحیفی از زیر دست و پا بلند شد، یا ابتا علیک من السلام. سید الشهدا وقتی خودشو رسون بالا سر اون نوشتن فاذا الحسین قائم علی رأسه، بالا سرش که وایساده بود یه نگاهی کرد ببینه حرکت میکنه هنوز زنده است یا نه، با اون وضع که نمیتونم توضیح بدم، نوشتن شهق الغلام و شهقتن، جلو چشم سید الشهدا پاشو رو زمین کشید.